بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در کتاب مرآت الانوار رسیدیم به یک حدیث بسیار مهم. دو حدیث مهم اینجا داریم که باید مطرح بکنیم. خواهش میکنم با دقت مضاعفی گوش بدید. بحث‌های بسیار مفصلی داره، به راحتی جای 7-8 جلسه صحبت کردن به راحتی داره این دو تا حدیثی که میخوام بخونیم. طبعا ما وارد مفصل گویی نمیشویم، چون از طرفی مربوط به اعتقادات هست این دو حدیث، از طرفی مربوط به توحید است، از طرفی مربوط به شناخت درجات مخلوقات است، از طرفی مربوط به بحث فقه و اصول فقه است. علما هم روش بسیار صحبت کردن، از مرحوم شیخ یوسف بهرانی گرفته، مرحوم آیت الله خویی گرفته، افراد مختلف روی این احادیث توضیحات زی، مرحوم علامه مجلسی و و بعضی دیگه از محققین زمان خودمون، علمای زمان خودمون که معاصر هستن، صحبت‌های مفصلی کردن. پروژه سنگینیه، یکی از اون پروژه هایی که واقعا برای یک طلبه علوم دینی بسیار ارزش داره که یک هفته یا یک ماه یا چند ماه حتی وقت بذاره و تمام اقوال علما، روایات این بحث، شرحایی که افراد مختلف با مبانی مختلف، حتی گاهی ممکنه فیض کاشانی، ملا صدرا، افراد دیگه با مبانی عرفانی حتی این روایات رو معنا کرده باشن، و بحث‌های مفصلی خلاصه داره. اجمالا گفتم این مطالب رو برای که بدونید تمام این بزرگانی گفتم روی این حرف زدن، بیش از اینا هم حرف زدن، و طبعا جای اون همه بحث مفصل در مورد این دو حدیث اینجا نیست. ما فقط اون بخشی که مربوط به شاهد برای بحث خودمون هست میخونیم، عبور میکنیم، توضیحاتی هم البته اجمالی عرض خواهم کرد. حدیث در خصاله از حماد، میگه به امام صادق عرض کردم ان الاحادیث تختلف منکم، احادیث شما اختلاف داره. از همین کلمه اول مطلب شروع میشه، احادیث های اختلاف داره یا نداره. اختلاف اگر داره به چه معنا اختلاف داره؟ آیا اگر اختلاف داره، اختلاف به معنای تعارض هم هست یا نیست؟ اختلاف داره یعنی احادیث با یک دیگر اختلاف داره، یا با قرآن اختلاف داره، یا با عقل اختلاف داره، یا همشه، یا هیچ کدام میشه. همین جمله اول نیاز به شواهد متعدد داره. یعنی انسان باید، کسی که مسلط به فقه باشه و مسلط به اعتقادات باشه، به مجموعه روایات، نه فقط به یک بخشی از روایات. حالا مثلا در علم امام اختلاف روایات داریم، در بدا اختلاف روایات داریم، در مورد شب قدر اختلاف روایات داریم. تقریبا میشه گفت هیچ بابی از ابواب نیست دست روش بذاری در احادیث الا اینکه اختلاف درش هست. آیا اصلا این نوع صحبت کردن حکیمانه است؟ الیاذ بالله مثال میزنم، میخوام صحبت کنیم، یعنی فکر کنیم روش. این چه مدل صحبت، کدوم گوینده، کدوم امامی، کدوم پیشوایی، کدوم قانون گذاری با این لحن صحبت میکنه؟ اصلا این نحو صحبت کردن عرفی هست؟ خیلی مهمه. این همه اختلاف در احادیث ما هست برای چی هست؟ اصلا ممکنه کسی بگه آقا اصلا اختلاف حدیث نیست، روایاتی که خود ائمه فرمودن ما خودمون اختلاف میندازیم بین شما، علتش چیست؟ به طور کلی اصلا این عرض بکنم، کلن باب اختلاف احادیث، حالا در اصول بهش میگن تعارض احادیث، اختلاف احادیث، نمیدونم باب تعادل و تراجیح، اسمای مختلفی میذارنش، باب بسیار مهم، بسیار زیربنایی و بسیار شیرینیه برای کسی که اهل تحقیق باشه. البته خیلی هم در رسائل شیخ انصاری هست، هم در کفایی هست، هم در درس‌های خارج، فقها متعدد همه به این بحث پرداختن. خیلی بحث جالبیه، از جاهایی هست که برای مردم نه، اما برای یک محقق علوم دینی لازم ضروری است که هر کسی میخواهد با احادیث کار بکند مبنای خودش رو در این باب مشخص بکنه که در اختلاف احادیث چی کار بکنه، چون با اختلاف احادیث برخورد خواهد کرد. نمونای زیادی داره، بس اذان و اقامه، اصلا کیفیت اذان و اقامه چطوره، اختلاف داره. واجب یا مستحب، اختلاف داره. تیمم به چه نحوه، چند مدل تیمم، شاید فکر کنم 6-7 مدل یا 4 مدل تیمم در روایات مطرح شده. اینها چی از تقیه است اینا؟ مثلا از باب کتمان سر تقیه است یا نه مطلب چند وجه دارد؟ الان در همین روایات میرسیم. یک سبعت احرف داریم، یک سبعت وجوه داریم، هفت وجه. یک مطلب هفت وجه داره. یعنی چه هفت وجه داره؟ اینا کار مفصل سنگین میبره. ولی ما در بحث چی هستیم آقا؟ مقدمات تفسیر قرآن. ما فقط یک جمله از این حدیث رو کار داریم که حالا اشاره خواهم کرد کدوم جمله هست. دقت بکنید. پس جمله اول این، حماد به امام صادق میگه که احادیث از شما میاد به ما میرسه و اختلاف داره. احادیث شما اختلاف داره. یه وقتی از اختلاف احادیث مال راویه. امام یک چیز فرموده، چهار نفر چهار مدل نقل کردن. یعنی اختلاف مال رواته، نه مال کلام خود امام. یه وقتی هست نه، خود امام مختلف در این موضوعی صحبت کرده. مثال میزنم، فرد میاد میگه آقا من در ایام حج میگه این کارو کردم، حضرت میگن گوسفند بکش. یه نفر دیگه میاد میگه همون کارو میگه کردم، دقیقا همون کار رو انجام دادم، حضرت میفهم شطور بکش. یه نفر دیگه میاد حضرت میفهم که چیزی بر تو نیست. خب ما اگر باشیم چیکار میکنیم؟ یا من اگر باشم همونجا این مطلب حداقل برام سوال پیش میاد که آقا من اگه بکنم کدومی که از این ستا رو بگیرم؟ همون معصیت یا همون خطایی که اون فرد کرده در ایام حج اگه من انجام بدم چیکار بکنم؟ مثلا مثال خیلی مثال داره، اصلا یکی دو تا ستا نیست. آقا افضل تعقیبات بعد از نماز چیه؟ تسبیحات از زهرا، قرآن خوندن، دعا خوندن، نافله خوندن چی هست؟ یک روایتی اینجور برمیاد، یک روایتی اونجور برمیاد. از بعضی روایات وجوب زیارت امام حسین برمیاد، از بعضی از روایات وجوب در نمیاد، استحباب در میاد. خب واجبه یا مستحبه؟ بالاخره من چیکار بکنم؟ اگه واجبه هر سه سال یک بار فهمیده هر جور شده برو، ولو فقیری، فقیرم باشی سه سال یک بار خودتو برس، خب یعنی واجبه دیگه، بوی وجوب حداقل ازش میاد. خب من چیکار بکنم؟ من با زیارت امام حسین تعامل وجوب بکنم یا غسل زیارت، غسل جمعه؟ نتونستی قضا کن، سپرتو بفروش، قرض کن، پول قرض کن، برو غسل جمعه تو انجام بده. ای بابا این پس خیلی واجبه دیگه، این مستحب نیست. پس بالاخره مستحب یا واجبه؟ خب این خیلی بحث مفصلیه. پس این فرد نمیگه روات، امام هم روی روات نمیبرن، میپذیرن. میگه احادیث از جانب شما اختلاف دارد. امام میپذیرن، نمیگن آقا راوی اشتباه کرده. سر کدوم موضوع داری میگی؟ کو احادیثشو بیار ببینم چی منظورت. حزم میپذیرن که بله احادیث ما اختلاف داره با هم. بعد حضرت فرمود که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، قرآن به هفت گونه نازل شده. اینم جمله مهمیه، کار داره دیگه، اینا زحمت داره. این که میگن حدیث بعضی احادیث متشابهه، این از اون احادیثه. در بادی نظر، در ابتداء امر متشابه نمیفهمی، یعنی چه قرآن بر هفت حرفه نمیفهمی. حدیث مجمله، متوجه نمیشم یعنی چی. مثلا فرمودن که آیه قرآنه و من الناس من یعبد الله علی حرف. یعبد الله علی حرف، حرف یعنی چی؟ خدا رو برای یک حرف میپذیره، یعنی یک وجه، یک گوشه، یک اعتقاد، یک روش. حرف به چه معناست؟ حضرت میگن قرآن نازل شده بر هفت حرف. خب هفت حرف قطعا منظور است که الف و ب و جیم و دال، چون قرآن که همه حروف درش استفاده شده. قرآن بر هفت طریق، هفت روش، هفت باطن، هفت وجه بیان شده. قرآن بر هفت، حالا ما نمیفهمیم چطور قرآن بر هفت وجه، ما نمیدونیم، نمیفهمیم، چون اسرار نزول قرآن و کیفیت قرآن رو نداریم. خب حدیث هست، زحمت داره تا انسان بفهمه. امام پشت سر این فرمود. پس ببینید، دقت کنید، امام راوی چی بود؟ چون این حدیث مهمه، باید جا بیفته در ذهن‌ها، ولو با سوالاتش، همه اینا باید جا بیفته چون حدیث مهمیه. راوی میگه احادیث شما اختلاف دارد. امام میگن قرآن بر هفت حرف نازل شده. پس کمترین چیزی که برای امام است این است که امام بر هفت وجه میتواند فتوا بدهد. امام میتواند بر هفت وجه فتوا بدهد، یعنی اصلا لازمه این که ما اهل بیت از قرآن مطلب را میگیریم و به شما میدهیم که هفت وجه میتونیم جواب بدیم. خب همینجا نگاه دارید، باز اینجا بحثه. یعنی چی هفت وجه؟ یعنی در همه امور هفت وجه. مثلا نماز ظهر چند رکعته؟ چهار رکعت. خب توی فتوای دیگه داریم؟ یعنی امام میتونه بگه 5 رکعته؟ میتونه بگه 3 رکعته؟ نه، نماز ظهر 4 رکعته. پس این مطلب دینی که نماز ظهر 4 رکعته 7 وجه داره یعنی چی؟ کمترین چیزی که برای امام هست این است که فتوا بدهد به 7 وجه. پس معلوم میشه که همه مسائل نیست. در اون مسائلی که ما اختلافی صحبت کردیم، بدان اون مسائل جزء مسائلی است که چه بسا 7 وجه دیگه 7 وجه دارد و تو مخیری و امام میداند به چه کسی کدوم وجهش رو بگه. پس اولا شامل همه مطالب دین نیست، بعضی مطالبه. بعدم 7 تایی که بگیم حداقل باید 7 تا باشه، نه شاید 2 تا باشه، شاید 4 تا باشه، شاید هم 7 تا بیشتر باشه، 9 تا باشه. پس این اعداد و ارقام میخوام بگم که باید با دقت بشه. لذا فرمود قرآن به 7 حرف نازل شده و کمترین چیزی که برای امام است این است که فتوا بدهد به 7 وجه. در قرآن اختلافه؟ 7 وجهی بودن قرآن، 7 حرفی بودن قرآن، 7 باطن داشتن قرآن با هم تعارض داره؟ ضد همه همدیگر نفی میکنه؟ نه. پس 7 مدل فتوا دادن من امام هم همدیگر نفی نمی کند آنچنان که برای قرآن هست. حالا چطور نفی نمی کند؟ باز باید بریم تو روایات، یعنی بریم در روایات فقه. مثلا امام میگن من علم دارم به گذشته و آینده، یه جا میگن علم ندارم، من فقط همین الان رو میدانم. خب این نفی میکنه یا نفی نمیکنه؟ حسب ظاهر نفی میکنه، اما امام میخوان بفهمن در واقع اینا همدیگر نفی نمی کند. تو فکر میکنی نفی میکنه، کما اینکه در قرآن ممکنه تو به حسب ظاهر بین 2 آیه تعارض ببینی، تو داری تعارض میبینی. یه جا خدا گفته یوم یکشف عن ساق، روزی که ساق پای خدا کشف میشه، پرده میره کنار، پاش دیده میشه. یه جا هم خدا میگه که لا تدرک الابصار، چشم ها خدا را نمیبینه، لیس کمثل شیء. خب اینا تعارض داره با هم به حسب ظاهر ها. این از یک طرف است. از یک طرف هم درجات خلق هم متفاوته، یعنی شرایط افراد با هم متفاوته. یعنی شاید بشه گفت به دقت عقلی که نگاه بکنی اون احادیث ما که با یک دیگر اختلاف دارد اختلاف ندارد، شرایط عوض شده، تو از تغییر شرایط خبر نداری. تو اینجا بنشینی یک حکم داری، خودتو اونجا بشینی در مورد همون مسئله حکم دیگه داری، ولی تو حواست نیست که شرایط تغییر کرده. امام چون اون دقایق و ظرایف اسرار احکام و آیات قرآن را میداند، امام میداند که کجا به چه کسی چه چیز بگوید. پس نسبت به شرایط خلق، نسبت به قابلیت های افراد، احکام تغییر میکند و امام همون حکم هر کسی رو میده، ولی تو چون شرایط رو خبر نداری و اون چی که در تغییر حکم دخیل است را نمیدانی، فکر میکنی احادیث ما هم اختلافه، اختلاف داره، در حالی که اختلافی در کار نیست. این یک توضیح خیلی خیلی مجمل و کل مطلب رو هم تقریبا اون چی که بود سعی کردم به اون چی که بلد بودم به اطرافش اشاره بکنم در ارتباط با روایات 7 وجوه که ما امام میتواند به 7 وجه فتوا بدهد. بعدم حضرت اشاره کردن به این آیه کریمه قرآن، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این عطا ماست که خطاب به حضرت سلیمانه، هر مقدار میخوای منت بذار و انفاق کن، هر مقدار میخوای نگه دار، حسابی هم از تو نخواهیم کشید. یعنی امر کامل در اختیار توست. امام میخوان بفهمند در مورد اختلاف احادیث ما هم علوم کامل، علوم الهی به ما قرار داده شده. ما معدن علم خدا و مخزن علم خدا هستیم و ظرف مشیت خدا هم هستیم. ما میدانیم کجا به چه کسی چقدر بگوییم، چقدر نگوییم، کم بگوییم، زیاد بگوییم، جواب بدهیم، جواب ندهیم، با توجه به شرایطش چطور جواب بدهیم، این به عهده ماست. آنچنان که خداوند بعض امور رو به سلیمان تفویض کرد، فمنون او امسک به غیر حساب، حسابی هم نخواهد شد. برای ما اهل بیت هم همینطوره. حالا حدیث بعدم تقریبا همینه، در بصائر نقل کرده از زراره از امام باقر علیه السلام و السلام در بصائر و درجات منظوره ایشون که میگه بصائر یعنی بصائر و درجات. امام باقر فرمودن تفسیر القرآن علی سبعت اوجه، تفسیر قرآن بر هفت وجه. اینها یعنی چی بر هفت وجه نسبت به بحث تفسیری که ما داریم؟ یعنی یک آیه اگر کلمه عنکبوت بود سه معنای دیگه هم داشت تعجب نکن، اگر انعام یعنی چهار پایان چهار تا معنای دیگه هم داشت، بقره ده تا معنای دیگه هم داشت، زنبور عسل سه تا معنای دیگه هم داشت. اینها چیه؟ ناظر به اون هفت وجه قرآنه. قرآن هفت وجه دارد. یک وجهش اینه که اون فردی که شأن نزولش بود، شأن نزولش آقای فلان بود، زید بن ارقم بود، نمیدونم ابن مسعود بود، نمیدونم شأن نزولش امیرالمومنین بودن، فرق نمیکنه، اون یک وجهشه. همون آیه وجوه دیگه هم داره، همون آیه بواطن دیگه هم داره، تعویلات دیگه هم داره. این شاهد این بحثی که ایشون داره میاره این هست که از اول بدان قرآن کریم تفسیر القرآن علی سبعت اوجه، از یک طرف بر هفت وجه، از یک طرف دیگر بدان که تفسیر قرآن هم بر اساس قابلیت خلقه. این تو نیست هر کس بیاد پیش ما هر تفسیری بهش بگیم، نه، یه فردی میاد تفسیر قرآن سوال میکنه، بهش میگیم اینجا ثم یغزو تفسهم چیه، میگیم یعنی ناخوناتونو بگیرید، موهاتونو کوتاه کنید، بدنتونو بشورید، مثلا یه همچین چیزی، تمیز باشید، فلان باشید، احکام حج. یه نفر دیگه میاد میگیم یعنی استغفار کنید، توبه کنید، غسل توبه، یعنی غسل یعنی با توبه خودت رو پاک کن، آماده بشی برای لقای امام. ای بابا، این آیه در مورد احکام ظاهری حج بود. یا مثلا آیه کریمه قرآن داره که حرمت علیکم المیته، میته، میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهلت به غیر الله، همچین تعبیر اگر اشتباه نخونده باشم آیه رو، گوشت خوک حرامه، میته مردار حرامه، خون جهنده حرامه. خب اینا یک بچشه، این آیه وجوه دیگری هم دارد. چه بسا خون جهنده ناظر به فلان خلیفه باشد، فلان قاصب باشد، فلان طاغوت باشد، میته ناظر به فلان طاغوت باشد، فلان خلیفه قاصب باشد، ناظر به اشخاص باشد در زمانهای مختلف. این روایات فایدهش اینه که آقا از اولی که وارد قرآن میشی با یک دید باز وارد شو. قرآن بر هفت وجه، اصلا اصل بر قرآنی که معانی متعدد داشته باشه، بالعکس نگاه عمومی، اصل بر معنای هم تفسیریه هم معنای ظاهریه، نه اصل بر این نیست، اصل بر از در عظمت قرآن که با عظمت به قرآن نگاه کنی، اصالت بر تعدد معانی است، اصالت بر تعدد بواطن، اصالت بر این هست که هر کلمه ی هر لفظی معانی متعدد بواطن مختلف داشته باشه. اصلا از اول اینطور نگاه کن به قرآن. چرا؟ چون قرآن تفسیر القرآنه علی سبعت اوجه، اصلا قرآن مدلش اینه بر هفت وجه. یا حدیث قبلی، ان القرآن نزل علی سبعت احرف، قرآن اصلا هفت وجهی نازل شده، این شکلی نازل شده قرآن. بعد حضرت ادامه دادن فهمود منه ما کان، بعضی از این وجوه قبلا انجام شده و منه ما لم یکن بعد از ذلک، و بعضی از این وجوه بعدن میاد. مثلا کی میدونه اینا رو؟ یعرف الائمه، ائمه میدونن. حالا ما باید بعدها به این بحث میرسیم، آیا غیر ائمه هم اگر تابع اهل بیت بشن و تبعیت بکنن و احکام رو یاد بگیرن و شاگردی ائمه رو بکنن، اونها هم میتونن تا یه حدی دست پیدا کنن یا نه؟ یعنی یعرف الائمه یعنی فقط ائمه میفهمه، هیچ کس دیگه نمیفهمه، یا نه راهی برای پیدا کردن قواعد و اصولی در ارتباط با فهم تفسیر قرآن هست؟ به تعبیر دیگه اگر بخوام بیان بکنم، که حالا در جای خودش انشالله بهش خواهیم پرداخت، آیا اینکه اهل بیت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، بر ماست که اصولی القاء بکنیم و بر شماست که فروعات اون اصل را شما دیگه استخراج بکنید، آیا این در قرآن هم هست یا نیست؟ آیا در قرآن هم اصولی اهل بیت تعلیم دادن که از طریق اون اصول ما بتوانیم فروعاتی استفاده بکنیم یا نه؟ نظر صاحب کتاب آقای فتونی حداقل و نظر فیض کاشانی و بعضی از مفسرین دیگه این هست که بله میشود، و حالا بهش خواهیم رسید و انشالله سر جای خودش ادلهش رو بیان خواهیم کرد. این دو تا حدیثی بود که عرض کردم، بسیار مهم هست، کلیدی است در بحث اختلاف احادیث، ولی استشهاد مرحوم فتونی به این دو روایت ربطی به اختلاف احادیثش نداشت، ربطی به اینکه قرآن به هفت وجه نازل شده، ربطی برای این قسمتش این دو تا روایت رو آورد. حالا روایت دیگه ای هم باز هست. روایت بعدی که مرحوم فتونی آورده از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام است، باز این جز احادیث مهمه، یعنی کلمه کلمه‌ش رو دقت کنید. ما سریع دیگه عبور میکنیم چون مطالب مربوط به این فصل رو بیان کردیم، فقط روایاتی که ایشون به عنوان شاهد آوردن رو میخوام بخونم، ترجمه کنم. مطالب این باب بیان شد. امام صادق فرمودن ان فی القرآن ما مضا و ما یحدث و ما هو کائن، در قرآن است آنچه که در گذشته بوده و آنچه که حادث میشود و آنچه که خواهد آمد. خب این یک سوالی باز داریم اینجا که در جای خودش باید بحث بشه، ما به این بحثا نخواهیم شاید پرداخت. آیا این گذشته در قرآن هست؟ یعنی همین گذشته اجمالی الان از گذشتگان در قرآن یک بیان خیلی اجمالی است. مثلا حضرت آدم یه جزئیاتی داره، کلیاتی، مثلا این طور شد. حضرت یوسف مثلا امم گذشته چنین شد، قوم عاد، قوم ثمود، یه کلیاتیه دیگه. هر چه در گذشته برگ از درخت افتاده مثلا تو قرآن هست؟ آیا به این شکل تو قرآن هست یا نه؟ حتی به حسب بواطن ها، حتی به حسب بواطن و حروف و اعداد و اسرار قرآن، آیا به این نحوه این که امام میفهمند گذشته در قرآن هست یعنی چی؟ یعنی علمش هست دیگه، یعنی گزارشش، خبرش هست، یعنی گزارش و خبر کل گذشته در قرآن هست یا نه همین مقدار کلیاتی که هست؟ این یک بحثی خودش جای تفصیل و دقت و جای خودش بحث مفصلی داره. و آنچه که حادث می شود هم در قرآن هست. آنچه که حادث می شود یعنی چی؟ یعنی هر ریز ریز امور هست، مثلا یک گنجشی از اون درخت پرید، این هم هست تو قرآن هست الان یا نیست؟ یا نه کلیاتی از حادث هست، از الان کلیاتیش هست، مثلا حقی هست، باطلی هست، طاغوتی هست، عدلی هست، امام جوری هست، امام عدلی هست، یک کلیاتی، مؤمنینی هستن، کفاری هستن، اعمال خوبی هستن، اعمال اینجور موارد. اساسا اصلا قرآن ناظر به امور تشریعیه یا شامل تکوینی هم میشه؟ این بحث مفصلی. مثلا چراغ خونه ما سوخته، اینم در قرآن هست؟ لامپ خونه سوخته، اینم در قرآن هست؟ جز علوم قرآنی حساب میشه، پدیده تکوینیه، کاری به شریعت نداره. یا نه فقط امور شرعی است. حالا اگر امور شرعی فقط هست، همه امور شرعی است، یعنی مثلا روز جمعه شاربتو کوتاه کنی مستحبه، این در قرآن هست؟ همین حکم. نه کلیت که نظافت خوبه، تمیزی خوبه، یا کلیتا خدا در قرآن فرموده برید از اولی الامر تبعیت کنین، اولی الامر فرمودن سیبیلاتو کوتاه کن روز جمعه، ناخناتو بگیر، این مدل بودن نه، مدلی که خود اون حکم باشه در قرآن. این چه نوعشه؟ این چه نوعی از اینها مراد ائمه است؟ این خودش یک بحثیه که باید روایاتش جمع بشه، دیده بشه، کار بشه، اقوال علما هم ذیلش بررسی بشه. اما حالا بالاخره اجمالا امام اینطور فرمود در قرآن است آنچه که گذشته و آنچه که حادث میشود و آنچه که خواهد آمد. بعد این تعبیری دارن امام، اینا دیگه بحث داره، کانت فیه اسماء الرجال فالقیت، اسماء و اسمهای رجالی، بزرگانی، یک آدمایی در قرآن بود افتاد. یعنی چی در قرآن بود؟ یعنی قرآن تحریف شده؟ یعنی بعضی کلمات از قرآن حذف شده؟ یا نه از شأن نزولش حذف شده؟ اگر بگی از شأن نزولش و تفسیرش و تعویلش حذف شده، این پس گذشته و آینده و حال در قرآن هستم با شأن نزول و شعرها و تفسیراش منظوره. اگر اون اولیه مراد از قرآن قرآن بود، خب اسمهای رجال هم در قرآن بوده، پس این حدیث می شود یکی از احادیثی که دلالت بکنه به تحریف به نقیصه، یعنی از قرآن یک چیزهای کم شده، یک کلمات اسم بعضی رجال بوده افتاده. آیا اینو میخواد بگه حدیث یا نه؟ اینو بعدها خواهیم رسید. نکته ای که ما از این حدیث کار داریم این جمله است، و انما الاسم الواحد من فی وجوه لا تحصا، یک اسم واحد در قرآن وجوهی دارد که قابل شمارش نیست. یعنی اون سبعت احرف یا سبعت وجوه، هفت فقط نیست، برو تا لا تحصا. حالا با سوالی که اینجا پیش میاد، تمام این سوال باید بررسی بشه، کار بشه، آیا انما الاسم الواحد یعنی همه اسم ها؟ هر اسمی در قرآن برای هر چیزی، مثلا شجره اسم یک چیزیه، این وجوه لا تحصا داره؟ مثلا عنکبوت اسم یک چیزیه، فیل اسم یک چیزیه، ابل اسم یک چیزیه، شمس، قمر، نور، اینا همه اسمن دیگه. آیا تمام این اسم ها هر کدام فی وجوه لا تحصا، ظاهر حدیث اینو میگه. یا نه بعضی از اسمهایی که در قرآن آمده خیلی وجه داره. اینا میتونیم جوابشو بدیم، ما نمیخوام الان وارد شم. تمام اسمها مراده، چون خدایی که میتواند یک اسم را این چنین بیافریند و این همه معنای بی انتها از او استفاده بکند و قرار بدهد و قرآن را هم میخواهد تجلی علم خودش قرار بدهد، برای همه اسما این کار رو میکنه. این نشانگر قدرت خداست. هرچه عظمت قرآن بیشتر بشود، عظمت علم خدا بیشتر آشکار میشود، عظمت توحید بیشتر میشود. ادامه حدیث داره که یعرف و ذالکل وسات اوسیا، وسات جمع وسیه، اوسیا میدانند، یعنی ائمه میدانند که اون اسم واحد که در وجوه لا تحصا هست، این اسم واحد همه اون وجوه ائمه میدانند. اون بعضی وجوهش رو به تعلیم اهل بیت بقیه هم میشه بدانن و میدانیم هم دیگه، بعضی جایی که اهل بیت بیان کرد. حدیث بعدی در هم بصائر الدرجات، هم در تفسیر عیاشی، هم در کافی، حدیث مهمیه. ما در کتاب القرآن کافی به این حدیث پرداختیم. حالا یک جایی هم که خیلی خوب توضیح داده این حدیث که الان میخوایم بخونیم رو، کتاب مجد البیانه. من باید این کتاب رو هم معرفی کنم یک وقتی، هم شاید هم باید معرفی میکردیم. از کتب خیلی خوب و مهم و ارزشمند در تفسیر قرآنه، کتاب هایی که واقعا باید مباحثه بشه با دقت، نکات زیادی داره، نویسنده انسان بسیار ارزشمندیه، خدا رحمتش کنه، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اسمش، ولی نه اون شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، خدا ایشون هم رحمت کنه، ولی نه این محمد حسین اصفهانی دیگریست. کتابی داره مجد البیان در تفسیر قرآن، اونجا در اون اوائل مقدمات ایشون این حدیث رو مفصلا توضیح داده. حالا مرحوم فتونی بخشی از حدیث آورده و ما هم میگیم کجاش مد نظرش هست، از امام صادق علیه السلام، از آبایشون، از امیر المومن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. هر وقت فتنه ها بر شما ملتبس شد، مانند قطعه های شب تاریک، شب در هم پیچیده. به حساب منظور است که شب در دل تاریکی خودش، که تاریکی روی تاریکی اضافه می شود، هر وقت فتنه ها این چنین تاریک شد که دیگه شما جلوی پاتو نمی بینی، خیلی شبهات سنگین شد و پیچیده شد، حضرت فرمود فعلیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن. چرا؟ زیرا قرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت می کند که بیانگر شعور قرآن، بیانگر حیات قرآن، بیانگر معرفت و درک قرآنه، که انگار قرآن همین کتابی که جلوت میذاری با شما یک ارتباطی بر حقیقت قرآن با شما ارتباط میگیره. وقتی شما متوسل به قرآن میشی، قرآن وساطت میکنه که بفهمی. این بیشتر ناظر به یک جنبه‌های باطنی و معنوی است، نه اینکه لزوما از خود دل آیات قرآن مطلب رو بفهمی. البته چه بسا از خود متن آیات قرآن هم بفهمی، ولی چه بسا قرآن شفاعت کنه از طریق حدیث بفهمی، از طریق یک عالمی بفهمی، به مغزت یک الهامی بشه، به یک نحوی بالاخره قرآن شفاعتگری میکنه تا اون فتنه برای تو از اون پیچیدگی و تاریکی خودش رو روشن کنه و آشکار بکنه. بالاخره از اینو فرمود. بعد حدیث مفصله ادامه داره. این قسمت مد نظره که پیغمبر اکرم فرمودن لهو زهرون و بطن. قرآن ظاهر دارد و باطن دارد. خب ظاهر قرآن چیه؟ فظاهرهو حکم. ظاهر قرآن حکمه، احکام الهی است و بکن نکن ها و دستورات و اینها. و باطنهو علم، باطن قرآن علم است. این فقره که در کافی آمده، در تفسیر عیاشی آمده و در کتب مختلف آمده، این همین فقره باطنهو علم، باطن قرآن علم است، دعوت هست به این که باطن قرآن را بفهم. کسی بگه آقا باطن قرآن چه به درد میخوره، ما همین ظاهرشو بفهمیم بسه، چه کار به بواطن قرآن داریم؟ نه، اینطور نیست. باطن قرآن کلام خداست، باطن قرآن معارف است، باطن قرآن علم است، باطن قرآن عجایب است، باطن قرآن اسرار است، برای چی نفهمیم؟ باطن قرآن هم مثل ظاهر قرآن مراد خداست. خدا قرآن رو فقط برای ظواهر نفرستاده، خدا قرآن رو نفرستاده که ما فقط از طریق ظواهر قرآن هدایت پیدا کنیم. خدا مجموعه قرآن را هدایت قرار داده، مجموعه قرآن را شافع مشفع قرار داده با همه معانیش. نه فقط خدا قرآن را فرستاده در لایه سطحی و ظاهریش هدایتگری کنه، حق از باطل مشخص بکنه، نه اینطور نیست. قرآن شافع مشفعه، قرآن کتاب خداست، قرآن کلام خداست، قرآن وحی است، قرآن نور است. قرآن چیست؟ ظاهر و باطن و باطن و باطن و باطن تا همه تعاویل و تعویل ها و تعویلات و اسرار ها و همه همش قرآنه. قرآن وقتی میگن قرآن این چنین نزنه، کل قرآن، نه فقط معنای ظاهریش که. لذا فرمود ظاهرش حکمه و باطنش علمه. ظاهره انیق، یعنی ظاهر قرآن هم عجیبه، ظاهر قرآن هم کم نیست، ظاهر قرآن هم پر از اسرار و دقایق و پیچیدگی ها و زیبایی ها است. و باطنه عمیق، این باطنه عمیق یعنی از به تعبیر من از هفلایه بیشتره، عمقش زیاده، عمیقه. یعنی هر چی میری در باطن باز یک باطن دیگه است، باز یک باطن دیگه است. باطن قرآن عمیقه. لهو تخومون و علا تخومهی تخومون، تو بعضی نسخه ها داره لهو نجومون و علا نجومهی نجوم. اگر نجوم باشه یعنی برای قرآن ستارگانیست، یعنی در ستاره راه چطور پیدا میکنی؟ یه دفعه یک ستاره میدرخشه، یه علمی میدرخشه در قرآن، باید میگه این مطلب قرآنیه، میگیری میری جلو باز یه ستاره پشت سرشه، باز میبینی از این مطلب دریچه جدید باز شد. کسی که با قرآن کار کنه اینا رو خوب درک میکنه که برای قرآن نجومیست و بر نجوم قرآن نجومی هست. اما تخوم یعنی باطن، تناسب با جمله بعد اینه که تخوم باشه. نجوم هم میشه، تخوم هم میشه. تخوم یعنی باطن، تخوم عرضین مثل تخمه، درونه، درون 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 درون. لهو تخومون، باطنهایی دارد، عمقایی دارد، مطالب درونی دارد. و علا تخومهی تخومون، باز درونهاش درون داره قرآن، همچین کتابی هست. خب چقدر عجایب قرآن، چقدر فهمون لا تحصا عجایبه، عجایب قرآن قابل شمارش نیست، قابل جمع‌آوری نیست، عدد نداره. ولا تبلا غرائبه، غرائب قرآن کهنه شدنی نیست، قرآن همیشه غز تریه، جدیده، بروزه، جذابه. هر دفعه سر سفرش مینشینی علمی برداشت میکنی، همیشه نکته جدید داره، عجایبش تمام نمیشود. وقد ورده، تمام شد احادیث. یک حدیث دیگه کلن میاره تو این بابیشون که حالا میگم میرسیم، حالا الان توضیح خود فتونی رسیدیم. میگه وقد ورده فی اخبار کثیره، وارد شده در اخبار خیلی زیاد، احادیث زیادی داریم، که اصحاب ائمه از ائمه سوال کردن از بعضی از آیات قرآن، پس امام به اونها جوابی داد به این که معنای این آیه در باطن قرآن این چنین و آن چنان است. یعنی اهل بیت هم که ما مصادیقش رو بعضیش رو آوردیم خوندیم. وقد ذکرنا تلک الاخبار فی تضاعیف کتابنا هذا کلا فی موضعه، و ما هم ذکر کردیم اون اخبار رو در لابلای این کتابمون، هر جا که رسیدیم به مناسبت شواهد لازم بوده اون احادیث رو آوردیم. یعنی میخواد بگه کتابو بخون تا آخرش با دقت، تا بعد با اون احادیث آشنا بشی. و در کتاب علل، علل و شرایه شیخ صدوق، به اسنادهی به سندی که رسونده به ابی حکیم زاهد، ابی حکیم زاهد میگه ابن عبدالله در مکه به من حدیث کرد که امیرالمومنین علیه السلام مارون به فناء الکعبه، روبروی کعبه حضرت داشت عبور میکرد، قدم میزد، راه میرفت، که نگاه کرد حضرت امیر به رجلی که نماز میخواند، دیده نفری نماز میکنه، فاستحسن صلاته، حضرت خوششون اومد از نوع نماز خوندنش، به قول ما چه تواضعی، چه خشوعی، زیبا داره نماز میخونه، درست نماز میخونه. فقال، به تعبیر من حالا بنده عرض میکنم، میگه حضرت خواستن رشدش بدن، حضرت خواستن پیشرفتش بدن. حضرت بهش فرمود یا هازا الرجل تعرف و تعویل صلاتک، آیا تعویل نمازت رو هم میدانی؟ اون رجل گفت که ای پسر عموی بهترین مخلوقات خدا، یعنی ای پسر عموی رسول الله، و حل صلات تعویل غیر تعبد، آیا نماز تعویلی باطنی سری معنایی غیر از تعبد دارد؟ مگر نماز تعبدی؟ گفتن رکوع کن، چشم، سجده کن، چشم، فقط تعبده. تعویل مگه داره؟ مگه رکوع معنایی داره؟ مگه سجده معنای دیگری داره؟ یه هیئتی دیگه، گفتن اینجوری سجده کن، اونطور رکوع کن، اینطور قنوت بخون و امثال اینا. امیرالمومنین فرمود اعلم یا حاضر رجل، ای مرد بدان، ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه به امر من الامور، خداوند پیغمبر را مبعوث نکرده به هیچ امری از امور الا و له متشابهون و تعویلون و تنزیلون و کل ذالک علی التعبد. هر امری پیغمبر آورده متشابهی دارد، یعنی شبیهی دارد یا جایگزینی دارد، بدل. شبیه به معنی بدل هم میتونه باشه و تعویلی هم داره. هر چیزی پیغمبر آورده باطن داره، ارث باطن داره، احکام زنان باطن داره، احکام مردان باطن داره، احکام محرم نامحرم باطن داره، احکام تجارات و معاملات باطن داره. هر حکمی که پیغمبر آورده باطن و تعویل دارد. تنزیل هم داره، تنزیل هم که همون ظاهرشه. همه اینا هم بر تعبده، همش تعبده. فکر میکنی اگه به باطن و تعویل و معنای نمازت بپردازی تو دیگه متعبد نیستی؟ تو گردن کشی جلوی خدا کردی، معصیت کردی؟ نه، همه اینا تعویل داره، باطن داره، اسرار داره، همش دینه. چرا به یک بخشی از دین میپردازی؟ چرا یک بخشی از دین رو فقط گرفتی؟ چرا بقیه رو رها کردی؟ بعد حضرت فرمود فمن لم یعرف تعویل صلاته فصلاته کلها خداج ناقصه غیر تامه. هر کس تعویل نمازش را نداند، بنده اضافه میکنم یعنی تعویل بیع را نداند، تعویل تجارت را نداند، تعویل نکاح را نداند، تعویل نمیدونم تمام احکام دین، روزه، حج، خمس، زکات، همه اینا، امر به معروف، اینا همه تعویل داره. هر کس تعویل هر کدام از اون اعمال را نداند و اونچه که پیغمبر آورده را نداند، پس نمازش، امام فرمود نمازش ناقص غیر تام دنبوریده است. یعنی خدا نمازی رو با تعویل آورده، تو فقط ظاهرش رو میدونی. حالا این مطلب منحصر به نماز نیست، حج هم همینه، زکات هم همینه، خمس هم همینه، قرآن هم همینه. شاهد مطلب ایشون این مطلب است. اقول، بعد حالا آقای فتونی میگه، میگه ظاهرا مراد از تشابه شبیه، تعویل باطنه و تنزیل ظاهره، و مراد از تعبد روش اطاعتگری است. اطاعت، همه اینا باید بر اساس اطاعت از اهل بیت باشد. و معناش این میشه که هر چیزی پیغمبر آورده و به اون شیء امر کرده در ظاهر، اون شیء شبیه و نظیرم داره و در باطنم مأمورم بهه. و لازمه که شما هم ایمان به ظاهرش بیاری هم باطنش. مثلا اگه به شما گفتن باطن نماز ولایت امیرالمومنینه، باطن نماز مثلا ادای حقوق اخوانته، محبت همین برادر رفیقت کنارت نشسته، این خودش هم نمازه که او رو دوستش بداری، ادب رو در مقابل او رعایت بکنی، اینا باطن نمازه. اگر به تو فرمودنی همچی چیزی هست، تو باید به هر دوش ایمان بیاری. نماز هم اینه هم اونه، هم اون نماز هم این نمازه، همش نمازه. و امثال اینها. پس هر کس معرفت پیدا نکند به شبیه نماز و باطن نماز که امام است و اطاعت امام است، پس نماز ظاهری او ناقص است. اینا کلمات فتونی دارم ترجمه میکنم ها. بعدشون میگه و به تحقیق خواهد آمد بقیه احادیث به همراه تصریح به این که بطون درباره امام و ولایت امام هست. ایشون میگه خواهد آمد که این بواطن بواطن، تعویلات تعویلات، عمدش ناظر به ولایت اهل بیت یا ولایت دشمنان این هاست که قبلا توضیحش رو دادیم. بعد یک فصل جداگانه‌ای باز میکنه و روایات این باب رو مطرح خواهد کرد که انشاءالله جلسه آینده ما هم واردش خواهیم شد. فصل بسیار مهمی است. باز هم تاکید میکنم اون چه که مرحوم فتونی در اینجا آورده سعیه مشکور، واقعا اجره علی الله، بسیار زحمت کشیده و شخصیت بسیار، کارو بسیار بزرگی کرده، اما جمع‌آوری های ایشون جمع‌آوری های تام و کاملی نیست. می شود این روایات را اضافه کرد، می شود مواردی به این مواردی که ایشون در هر فصلی می آورد اضافه کرد. ایشون 7 تا روایت آورده، شما ممکنه 3 تا دیگه هم در طول دوران تحقیق پیدا کنی، اضافه کنی. همونطور که مرحوم صاحب وسایل وسایل رو نوشت، محدث نوری مستدرک وسائل رو نوشت، بعد باز مرحوم کوکمره‌ای باز مستدرک مستدرک رو نوشت، مستدرک ثانی بهش میگن که حالا چاپ نشده ولی نسخه خطی از کامل هم نیست، همون مستدرک هم مستدرک ثانی کامل نیست. بالاخره استدراک بر کتاب میشه کرد، بالاخره ایشون نظریه رو داده، زحمت هم کشیده، روایات رو جمع کرد، میشه روایات رو بیشتر کرد. فکر نکنیم روایات در مجموعه روایات و ادعیه و زیارت همین مقداری که ایشون آورده، بیش از این هاست. هر چی ایشون آورده باز بیش از این هاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.